سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اخیراً دو افغان در این کشور اعدام شدند. این سازمان که در بیرون از ایران فعالیت میکند، روز دوشنبه گزارش داده که حکم اعدام این دو شهروند افغانستان و چهار زندانی دیگر چهارشنبه هفته گذشته در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. اتهام افراد اعدام شده بیشتر قتل عمد و قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی خوانده شده است. سازمان حقوق بشر ایران افزوده که اعدام های مربوط به قاچاق مواد مخدر در این کشور در 5 سال اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این سازمان که مخالف اعدام ها در ایران است، گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 395 نفر در ایران به اتهام های مختلف اعدام شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نگران سرنوشت نامعلوم برگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه است. این کمیشنری روز دوشنبه 15 سر با نشر گزارشی گفته است که تنها در ماه اپریل 280 هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران اخراج شدند و یا مجبور به برگشت شدند. به گفته این سازمان، از میان 144 هزار نفری که در ماه اپریل از پاکستان برگشت کردند، 30 هزار نفرشان اخراج شدند. کمیشنر یاری ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید بسیاری از آنها دهها پیش افغانستان را ترک کرده بودند و پس از وارد شدن به افغانستان نمیدانند که کجا بروند و چی کار کنند. اداره ملل متحد افزوده است بیشتری این برگشت کنندگان نمیدانند چگونه از فرزندانشان در کشور نگهداری کنند که فقر و بیکاری در آن در سالهای اخیر افزایش یافته و نیمی از جمعیت آن برای تامین نیازهای اولیه‌شان به کمک‌های خارجی وابسته هستند. محکمه تجدید نظر به دولت ترامپ اجازه داد به گونه معقد بودجه رسانه‌های USGM را تعلیق کند. یک محکمه تجدید نظر در ایالات متحده احکام محکمه ابتدائیه دولت دونالد ترامپ را ملزم به پرداخت بودجه مصوب کانگریس به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی و سایر سازمان‌های خبری زیر نظر دولت فدرال می‌کرد را متوقف کرد. رای اول ماهی می هیئت متشکل از 3 قاضی در واشنگتن دی سی همراه با تصمیم دیگری همان هیئت در 3 می به این معناست که بودجه رادیو آزادی و همچنین توانایی آن برای ادامه فعالیت و پخش برنامه ها در حاله از ابهام باقی می ماند. رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی از 14 مارس درگیر جدال قانونی با اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده یا USGM بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این روز فرمان اجرایی کاهش حداکثری بودجه USGM را تا جایی که قانون اجازه می‌دهد صادر کرد. این فرمان اجرایی نه تنها USGM بلکه صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی و سایر سازمان‌های خبری را که از کانگریس بودجه دریافت می‌کنند تحت تأثیر قرار داده است. و تیم ملی کرکت افغانستان در ردبندی بازی‌های یک روزه بین‌المللی یا ODI در جایگاه هفتم قرار گرفت. شورای بین‌المللی کرکت در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، ردبندی 20 تیم برتر جهان را اعلام کرد. بر اساس این ردبندی، جایگاه اول به تیم نیوزلند و پس از آن تیم استرالیا و جایگاه 20 به تیم امارات متحده عربی تعلق گرفت. بورد کرکت افغانستان در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده گفته که این اولین بار است که تیم افغانستان در ردبندی بازی‌های یک روزه بین‌المللی به این مقام رسیده است. بر اساس این ردبندی جدید، تیم کرکت افغانستان در مسابقات پنجاوره از انگلیس و وست‌اندیز پیشی گرفته است. داشته‌های مهم این برنامه: دا داستان به پایان مهاجرت و برگشت افغانان. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید که در جریان 15 ماه 3 میلیون افغان کشورشان را ترک کردند و 4 میلیون دیگر به کشور برگشت کردند. روایت یکی از برگشت کنندگان از وضعیت زندگیش در افغانستان.
فقط وعده میکنم، با وعده هم میکنم، اقدام نمیکنم. دیگه یک سال شد خانه از ما گرفت، نگیره یک اتاق مشکلات زیاده، یک خانه دو خانه اتاق باید جور کنن.
رد گزارش ها در برای احتمال واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به طالبان. نصیر احمد فایق سرپرست این نمایندگی به رادیو آزادی گفت
وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان کدام تحول یا تغییر اساسی و بنیادی نیاید، این امر منتفی است و کرسی دائمی افغانستان به طالبان واگذار نخواهد شد.
طرح پیشنهادی اداره مهاجرت سوئیس برای اخراج پناهجویان افغان بر اساس تعلقات قومی واکنش‌های زیادی را در پی داشت.
اگر تصمیم بری باشه که تنها قضاوت کشور سوئیس بر اساس قومیت پناهجویان باشه، یک اقدام خلاف ارزش‌های حقوق بشری هست.
در مسائل جهان هم خواهیم داشت که ترامپ در گفتگوی تلفنیش با اردوغان از او خواست که برای پایان دادن به جنگ اوکراین همکاری کند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا UN میگوید در جریان 15 ماه بیش از 4 میلیون تن وارد افغانستان شده و بیش از 3 میلیون تن دیگر این کشور را ترک کردند. این سازمان دیروز در گزارشی با عنوان حرکت افراد در مرزهای افغانستان از جنوری 2024 تا مارچ 2025 گفته که این رفت و آمدها بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار داشتند. در همین حال شماری از افرادی که در این مدت از کشورهای همسایه به افغانستان برگشته و یا این کشور را ترک کردند میگویند که با مشکلات زیادی روبروند. بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM از 10 جنوری 2024 تا پایان مارچ 2025 بیش از 7 میلیون و 400 هزار تردد را در مرزهای افغانستان ثبت کرده است. این سازمان در گزارش با عنوان حرکت افراد در مرزهای افغانستان که در 5 می منتشر شد گفته که از این میان نزدیک به 4 میلیون و 300 هزار تن وارد افغانستان شدند و بیش از 3 میلیون و 100 هزار نفر از کشور خارج شدند. IOM گفته که بیشتر این رفت و آمدها در این 15 ماه از پاکستان و ایران از طریق گذرگاه‌های تورخم، اسپین بولدک، اسلام قلعه و میلک انجام شده است. IOM افزوده که بسیاری از افغان‌ها به دلیل تغییر در سیاست‌های مهاجرتی ایران و پاکستان، از جمله اخراج مهاجران غیرقانونی و فشارهای اقتصادی به افغانستان بازگشتند. در ادامه آمده که در عین حال شمار زیادی از افغان‌ها به دلیل بیکاری، ناامنی و درگیری‌های مسلحانه کشور را ترک کرده و به دنبال زندگی بهتر به کشورهای همسایه یا غربی رفتند. گزارش همچنان نشان می‌دهد که کابل شاهد افزایش ورود افراد بوده است، در حالی که ولایات مانند دایکندی و غزنی بیشتر شاهد خروج ساکنان به کشورهای همسایه به ویژه ایران بودند. در این حال شمار از افرادی که در این مدت از کشورهای همسایه به افغانستان برگشته و یا این کشور را ترک کردند میگویند که با مشکلات زیادی روبروند. عبدالقیوم که یک سال قبل از پشاور به کابل برگشته در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فقط وعده میکنم، با وعده هم اقدام نمیکنم. دیگه یک سال شد خانه از ما گرفت، نگیره یک اتاق مشکلات زیاده، یک خانه دو خانه اتاق باید جور کنم. ما اول گپ دیگه است، ما کار بار چی جور کنم، هیچی نی، فقط می بازارش پیدا ندارم، میرم پس خانه. خودم خوب تجارتم، دیگه چی ندارم، ماشین ندارم، چی ندارم، اگر کار خودم روان کنم.
یکی از زنان معترض افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و بیش از یک سال قبل به ایران رفته در این مورد میگوید:
ما حداقل بیشتر از یک سال، نزدیک دو سال دوام آوردم. این وقتی فهمیدم که نه نمیشه دیگه، تمام است، از اینکه مرا زندان ببرم، در حالی که هیچ هم برم نمونده از تشویش و استرس و خانه به خانه گشتن از استالبا، بعدش بناچار مجبور شدم و ایران انتخاب کردم. فعلا در ایران عینی بدترین وضعیت خانه ما به سر میبره.
این گزارش سازمان بین المللی مهاجرت نشان می‌دهد که رفت و آمد افراد در مرزهای افغانستان همچنان به دلیل عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ادامه دارد. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR یک روز پیش از این اعلام کرد که در ماه اپریل 250 هزار مهاجر افغان در شرایط بسیار دشوار از پاکستان به کشورشان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طرح پیشنهادی اداره مهاجرت سوئیس برای اخراج پناهجویان افغان بر اساس تعلقات قومی با واکنش‌های تندی مواجه شده است. شماری از احزاب سیاسی در سوئیس و بسیاری از فعالان حقوق بشر و سیاسیون افغانستان این طرح را غیر عادلانه خواندند. این در حال است که روز یک شنبه یک روزنامه سوئیسی گزارش داد که مقامات اداره امور مهاجرین این کشور در اسناد خود طرح حساس را برای اخراج پناهجویان افغان به ویژه پشتون‌ها از کشور بر اساس قومیت آنها مطرح کرده است. همکارم در این گزارش این واکنش‌ها را دنبال کرده.
طرح پیشنهادی اداره پناهندگان سوئیس مبنی بر اخراج پناهجویان افغان بر اساس تعلقات قومی آنان با واکنش های تند شماری از احزاب سیاسی، فعالان و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. آنان میگویند که اخراج بر اساس قومیت در تضاد با روحیه کنوانسیون های مهاجرت و حقوق بشر است. با تاریخ 4 می نایا زورینخر روزنامه آلمانی زبان سوئیس گزارش داد که ممکن است پناهجویان پشتون افغان به افغانستان فرستاده شوند. این روزنامه نوشته است که مسئولان بخش اخراج سوئیس به کارمندان بخش مهاجرت آن کشور گفتند که با تغییر استراتژی سیاسی در بخش پناهندگی بر گزینه‌های مانند اخراج بر اساس قومیت غور شده میتواند. این روزنامه افزوده که این موضوع پس از یک سلسله حملات فردی در کشورهای اروپایی به ویژه جرمنی که مظنونان بازداشت شده آن مهاجران افغان و اسلامگرایان بودند مطرح می شود و می تواند زمینه را برای اخراج گسترده افغان ها هموار کند. با آنکه سوئیس مرکز برخی از سازمان های مدافع و حمایت کنندگان حقوق بشر است، اما این روزنامه نوشته که مفکوره در عقب این نظریه این است که ممکن است پناهجویان پشتون به دلیل نزدیکی زبانی و قومی با طالبان در افغانستان در کشور خودشان کمتر در معرض خطر قرار بگیرند. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با محکوم کردن این موضوع میگوید که آن را با مقامات مهاجرت سوئیس در میان گذاشته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا جایی که ما معلومات داریم هیچ کدام پلیسی رسمی در قسمت وجود نداره. اگر کدام طرحی هم بوده باشه، او طرح تا هنوز رسمیت نداره و ایر دولت سوئیس اخبار نکرده خودش. ما منتظر پاسخ رسمی هستیم.
سفارت افغانستان در سوئیس در بیانیه که در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده گفته است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سوئیس اخراج از این کشور را متوقف کرده و تنها در مورد مشخص مجرمین عملیه اخراج را اجرا می کند. بسیاری دیگر از افغانها و فعالان حقوق بشر نیز این طرح را غیر عادلانه خوانده، گفتند که پشتونهای افغانستان نیز مانند دیگر اقوام قربانی تروریسم هستند. شبنم سالی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان حکومت پیشین جمهوری، در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود نوشته که این طرح پیشنهادی یک عمل تفکیک و تعویض قومی است که با قوانین حقوق بشر در تضاد است و این عمل تصامیم مبنی بر شواهد مهاجرت را از بین میبرد. بسم الله تابان، رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله در زمان حکومت جمهوری پیشین و تحلیلگر، در صفحه ایکس خود نوشته که جرم یک عمل شخصی است و قومی ساختن جنایت طالبان خلاف تمام ارزش‌های قانونی و انسانی است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر تصمیم بری باشه که تنها قضاوت کشور سوئیس بر اساس قومیت پناهجویان باشه، یک اقدام خلاف ارزش‌های حقوق بشری هست. و در افغانستان هم اگر دیدگاه به این باشه که 100% اعضای طالبا متعلق به قومیت پشتون است، اما 100% پشتون ها طالب نیستند. طی 20 سال گذشته نیروهای